بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه تقریر و استدلال بر اصالت وجود به حسب بیانات علامه طباطبایی تمام شد و پیش از اون که ما اشکالات و پاسخهایی که در این مسئله مطرح شده رو بهش وارد بشیم و بپردازیم، چند تا نکته لازم بود که بهش توجه داده بشه. یکی همون بیان فنی است که آیون مطرح میکنن در خصوص سن و تحقق، تحقق به حیث اطلاقی، تحقق به حیث تعلیلی، به تحقق به حیث تقییدی. البته عرض کردم که این معنا اختصاصی به موضوع تحقق نداره، در هر گزاره‌ای به حسب موضوع و محمولش قابل جریانه، منتها در گزاره‌هایی رو که محمولش تحقق و موجودیت هست هم پیاده میشه. و چون بحث ما در خصوص در واقع این دست از گزاره‌ها هستش، لذا میگیم تحقق به سه گونه است: یا تحقق به حیث اطلاقیه، یا تحقق به حیث تعلیلیه، یا تحقق به حیث تقییدیه. تحقق به حیث اطلاقی چنانچه در رسوندیم در جایی هستش که تحقق و موجودیت عین ذات اون موضوع مورد بحث و مورد مطالعه عین ذات او باشه و به دلیل ویژگی که داره نیاز به علت هم نداشته باشه. در چنین موردی میگیم متحقق است به حیث اطلاقی که راجب باری تعالی این معنا قابل طرح هست. قسم دوم از تحقق، تحقق به حیث تعلیلیه. یعنی شما راجع به چیزی دارید بحث میکنید، مطالعه میکنید، تحقیق میکنید که وقتی راجع به موجودیت و تحقق اون شی بررسی ها رو دارید ادامه میدید، متوجه میشید که تحقق و موجودیت عین ذات اوست، ولیکن برای اینکه چنین ذاتی شکل بگیره شما نیازمند به علت هستید. این میشه تحقق با حیث تعلیلی. مثالش هم زدیم، مثل وجودهای امکانی. چرا ما حق داریم این حرف بزنیم؟ چون ما دیگه تحلیل کردیم اشیا را به بعد وجودی و بعد ماهوی. میتونیم یک بار راجع به وجود اشیا حرف بزنیم، یک بار راجع به ماهیت اشیا حرف بزنیم. راجع به وجود اشیا که حرف میزنیم، میگیم وجودشون به حیث تعلیلی متحققن. وجودشون به حیث تعلیلی متحقق و موجود هستن یعنی چی؟ یعنی این که شما وقتی که وجود انسان، وجود سنگ، وجود آهن رو مورد بررسی قرار میدید از منظر تحقق داشتن، میبینید تحقق عین هویت ذاتی اوست، جنس و طبیعت ذاتی او موجودیت. و لکن برای اینکه چنین موضوعی محقق بشه نیازمند به علت هستید، مثل وجودهای امکانی، وجود سنگ، اینها همینجوری هستن. علتی میخواد که این وجود رو افاضه کنه، ولی این وجود جنس و طبیعت ذاتیش تحقق و موجودیته. البته همینجا یک مسئله اتفاق میفته که انشالله در اون اشکالها و پاسخها مطرح خواهیم کرد. وقتی ما میگیم که برخی از چیزها داریم که جنس و هویت ذاتیش موجودیته، یه اشکالی برای بعضی ها تولید شد که این اگه این باشه پس این هم میشه واجب الوجود. همین اشکال رو به صدرا کردن و صدرا در مقام پاسخ دقیق مطرح کرد که عرض خواهیم کرد. در همونجا هم از همین بحث حیثیت اطلاقیه و تقییدیه و تعلیلیه استفاده خواهیم کرد. پس بنابراین قسم دوم از تحقق، تحقق با حیث تعلیلی بود که الان اشاره کردیم و مطرح کردیم. اما قسم سوم از تحقق، تحقق با حیث تقییدیه. یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزی رو مورد بررسی قرار میدید، مثلا ماهیت انسان، ماهیات اشیا که محل بحث ما هستش، این رو مورد بررسی قرار میدید. از یک سو میبینید واقعا متحققه، یعنی من نمیتونم بگم ذهن من صرفا این رو ساخته و شکل داده، نه، واقعیتی ورای فاعل شناسا داره. از سوی دیگر هرچی تو ذاتش بررسی میکنه ببینید نقش ذاتیش هویت طرد عدم و نفی سفسطه نیست، یعنی موجودیت و تحقق عین ذات او رو تشکیل نمیده. ولیکن چون که این ماهیت چگونگی وجوده، حال وجوده، ویژگی وجوده و وجود ذاتن نقش طرد سفسطه و طرد عدم داره، لذا اون احوال او هم موجود و متحقق هستن. یعنی متحققیتی که ما برای ماهیت و امثال او که انشالله در تذکرات بعدی عرض خواهم کرد، موجودیتی که برای او معتقد هستیم، در عین واقعی بودن خاصیت ذات خود او نیست. خاصیت چیه؟ خاصیت امریست که اینی رو که الان ما داریم بررسی میکنیم حالت او هستش، یعنی چون حالت چیزیست که ذاتن طرد عدم میکنه لذا متحققه. بسته به اون تمثیل هایی که زدیم توجه بکنید، مثلا شکل اسب، میگیم چون حالت و گونه این فلز آهنه واقعیتی ورای ذهن و فاعل شناسا داره. مثلا نقطه، اگر خطی در میان نباشه که پاره خط بشه، نقطه‌ای هم در میان نخواهد بود. این درسته، ولی چون این نقطه پایان خطه و این خط در واقعیت خارج از ذهن مثلا واقعیت داره، پس نقطه هم واقعیت پیدا میکنه. چون ماهیت چگونگی وجوده، گونه وجوده، تعین وجوده، نمود وجوده، ظهور وجوده، لذا موجوده. معنا نداره که یه چیزی ظهور وجود باشه ولی واقعا موجود نباشه، نمود وجود باشه ولی واقعا موجود نباشه، گونه وجود باشه. اصلا معنا داره که وجود در بیرون باشه، گونهش تو ذهن من باشه؟ اصلا معنا داره اینا؟ معنا داره که ما وجود رو بگیم در خارج است ولی حد و نفاد وجود تو ذهن منه؟ اگه کسی این حرف بزنه، خود به خود به معنی غیر محدود بودن اون وجوده، در حالی که اون وجود محدوده، پس محدودیتش واقعیت خارجی داره. توجه کردی؟ من جلسه قبلم عرض کردم ما ماهیتی که میگیم حد وجود و نفاد وجود و امثال این حرفا رو میزنیم، اینا تعریف حقیقی ماهیت نیست. ماهیت همون در واقع مقولاتی است که ما یاد گرفتیم. به لحاظ موطن واقع و خارج، نفاد مرتبه‌ای وجود میشه. راجع به نفاد مرتبه‌ای هم توضیح دادم، حالا هر اسمی میخواید بذارید بذارید، چون معمولا وقتی میگیم نفاد بیشتر حالت شکل به ذهن انسان میاد. ما برای اینکه این معنا دور بشه یه مقدار اون توضیحات رو متوجه قرار دادیم. حالا در اینجا نگاه بکنید، تو اینجاش عرض کرده بودیم ما الان میگیم ماهیت متحقق است واقعا، ولی چون چگونگی وجوده متحققه. این هم حیث تقییدیه، یعنی خاصیت ذاتیش نفی سفسطه نیست، چون حالت وجوده نفی سفسطه میکنه نقش. لذا الان فرمود تتعسلو، توجه فرمودید؟ تتعسلو یا همون تنسبو الیها بالعرض، و تنسبو گفتم فضای ذهن نیستا. یعنی شما راجع به ماهیت میتونید بگید واقعیه، حقیقتا در ورای فاعل شناسا و ذهن حقیقت داره، ولیکن این نقش خاصیت ذاتیش نیست، چون که چگونگی و گونه و تعین وجود است لذا نقش نفی سفسطه رو بازی میکنه و نقش طرد عدم رو بازی میکنه و واقعی میشه. وجود واقعی هستش به لحاظ ذات خودش، به لحاظ اون ویژگی که هویت جنس و طبیعت رو تشکیل میده. همینجا اون اصطلاح، حالا اینجا باید در واقع توجه بشه، همین حس تقریری که میگیم، میگیم وجود موجود است به ذات خودش. دست شما نکنه، وجود موجود هستش در واقع به حسب طبیعت و هویت بنیادینی که همین وجود رو تشکیل میده. وجود موجود است به ذات خودش، ولیکن ماهیت موجود است بل وجود. عرض کردم تو این عبارت ها اون بل وجودی که میاد با اون به عرض الوجودی که میاد یا تنسب و الیه الواقعی بل، همشون یک چیز هستن. در اینجا یک اصطلاحی آیون فلاسفه و حکمای صدرایی و پس از صدرایی استفاده کردن و اونم استفاده از اصطلاح تحقق بالحقیقه و تحقق بالمجازه. ببین این اصطلاح اگر ما مراقبت‌های لازم رو نداشته باشیم ممکنه که آسیب‌های مهمی در فهم مسئله برای ما ایجاد بکنه چنانچه کرد. بحث در واقع تحقق حقیقی یا بالحقیقه و تحقق مجازی یا بالمجاز این اقتباسی است که فیلسوفان و حکما از دنیای واژگان ادبیات انجام دادن، نه اینکه دقیقا همون معنا مد نظرشون باشه، اقتباس کردن. خب چه چیزی باعث شد که این اقتباس انجام بدن؟ چه حقی داشتن که این کارو بکنن؟ میگن نگاه بکنید شما وقتی تو همون بستری که ما با هم حرف زدیم، تحقق به حیث اطلاقی، تحقق به حیث تحلیلی، تحقق به حیث تقییدی، اگر ماجرا را از حیث حقیقت و مجاز پیگیری بکنید، شما میبینید اون امری که متحقق است به حیث اطلاقی حقیقتاً از جنس وجوده. توجه کردید؟ پس بنابراین من میتونم بگم که موجودیت در ارتباط با اون موضوعی که متحقق است به حیث اطلاقی، موجودیت یک موجودیت حقیقی نه مجازی، بالحقیقه موجوده. در خصوص وجودهای امکانی چی؟ در خصوص وجودهای امکانی هم دقیقا مثل همون معنا رو میتونیم مطرح بکنیم. یعنی میگیم حقیقتا اون سنخ و جنس و طبیعت وجود در اونجا حاضر هستش، پس بنابراین موجود حقیقیه، وجود به نوع حقیقی در اونجا مطرح هستش. توجه کردید؟ اما میام سراغ ماهیت. وقتی میام سراغ ماهیت، این آیون میبینن شبیه به استعمالات مجازی که در استعمالات مجازی معنای حقیقی حضور نداره، ولیکن به دلیل یک نوع ارتباط و اتحادی که اون امر با چیزی پیدا میکنه که حقیقتا متصف به اون صفته، لذا این صفت رو استناد میدید به چی؟ به اون امری که حقیقتا این معنا نداره. تو دنیای مجاز این اتفاق میفته، درسته؟ مثلا وقتی ما میگیم جرل میزاب که میگیم جریان رو به اون ناودان که ما داریم نسبت میدیم، خب حقیقتا جریان مال آبی است که در ناودان جاری میشه. شما الان جریان رو نسبت میدید به چی؟ به ناودان دارید نسبت میدید. خب در اینجا حقیقتا و به ذات به لحاظ حوزه ادبیات ناودان که جاری نیست. بله، به خاطر اتحادی که در واقع آب جاری با ناودان پیدا میکنه که این مال جایی هستش که چی؟ باران شدیدی آمده باشه که تمام ناودان رو گرفته، از خارج از ناودان هم میریزه بیرون. در چنین حالتی آدم میگه که اصلا ناودونه راه افتاده. توجه کردید؟ ناودونه مثلا جاری شده، راه افتاده از این فضا. به دلیل ارتباطی که اینا با هم پیدا میکنن، حکم و عهد المتحدن یسری الال آخر، این سبکی. حالا ما بیم تو بحث ما خودمون، در اونجا اصلا حقیقتا جریانی برای ناودان روی نمیده. توجه کردید؟ لذا کاملا میتونید بگید به لحاظ واقع کذبه. میتونید اصلا سلب بکنید این معنا را. حالا میایید تو حوزه بحث خودمون، اینجا دقت میخواد. در حوزه بحث خودمون وقتی که آیون فلاسفه دیدن با این که ببینید همه رو وجودی معنا بکنید، همه رو تکوینی معنا بکنید، نه یا تو فضای ذهن، به لحاظ تکوینی با این که ماهیت متحققه ولیکن تحقق تو ذات ماهیت اصلا اشراب نشده، نه ماهیت از جنس وجوده، نه میشود وجود در ذات ماهیت چی بشه؟ اشراب بشه. ببینید وقتی این فضا رو مشاهده کردن و بعد چون همین فیلسوفان خودشون ادیبان بودند و اون واژگان ادبی هم در خاطرشون بودند، خیلی مشابه با اون فضاست، گفتن اینجا متحقق است به تحقق مجازی. اگر یه مقدار حواسمون جمع نباشه میافتیم در یک برداشتی که کاملا چیستش؟ غلط و نادرسته. ببینید تمام این فرایند تو تکوین اتفاق میافته. توجه بکنید، یعنی جریان وجود حقیقی موجودیت حقیقی یا وجود و موجودیت مجازی اصلا ربط به ذهن انسان اصلا نداره. برخلاف مجاز تو ادبیات، ذهن انسان نباشه اتفاقی نمیفته. توجه کنید کل این بحث حقیقت و استعمال حقیقی، وجود حقیقی، وجود مجازی، موجودیت مجازی، همه امری است که در واقعیت تکوینی ورای فضای ذهن داره شکل میگیره و ما داریم اصلا این صحنه رو داریم نگاه میکنیم. توجه کردید؟ یعنی تحقق حقیقی و تحقق مجازی را، این تحقق حقیقی و تحقق مجازی گفتمان واقع است، نه فضایی که به فاعل شناسا مرتبط باشه. یعنی گفتمان واقع اینه که میگه یه جا خود اون جنس و طبیعت وجود موجوده، یه جا خود اون جنس و طبیعت وجود موجود نیست ولیکن موجوده. به بیان دیگر تو این بحث ما تحقق مجازی به وجه مجازیت حقیقتاً موجود است، نه به حسب ذهن ما و فضای ذهن ما. دقت این جمله رو ببینید. به حسب بحثی که فیلسوفان در این مسئله دارن، تحقق مجازی به همون وجه مجازیت واقعیت تکوینی داره، نه اینکه وابسته به فرایندی در ذهن ما باشه. فیلسوف اینو اراده کرده از تحقق مجازی. از تحقق مجازی چی میخواد بگه؟ از تحقق مجازی میخواد اینو بگه: با اینکه حقیقت و معنای وجود در ذات یه چیزی حاضر نیست، ولیکن نه اینکه ما میتونیم بهش بگیم موجودان، هستی بهش میگه موجودان. توجه کنید نکته رو. بله، ما هم حق پیدا میکنیم بهش بگیم موجودان. پیرو این که نظام هستی حق میدهد و راه میدهد به ماهیت که او موجود باشه، ذهن ما منفعله و ما میگیم پس معلوم میشه که ما افزونه برای اینکه وجود میتونیم بگیم موجودان، پس ماهیت هم چی؟ موجودان. ولی اصل مسئله در کجا اتفاق میفته؟ در واقعیت خارجی. و لذا وقتی که فیلسوف این بحثو میکنه، مثلا گهگاه فیلسوفان برای اینکه فضا روشن بشه گفتن به مجاز ادق عقلی، یا گفتن به مجاز عرفانی، چون تو حوزه عرفان ازش استفاده شد. یعنی من یه مطلبی عرض میکنم، میگن به مجاز ادق عقلی، یعنی بحث سر هستی شناسیه. فیلسوف یا عارف تو فضای ذهن حرکت نمیکنه، میخواد واقع رو شناسایی بکنه. در عالم واقع تحقق حقیقی و تحقق مجازی هست. در عالم واقع تحقق حقیقی و تحقق مجازی واقعیت دارد. ولی وقتی شما این دو تحقق رو در همون واقع که بررسی میکنید، میبینید با هم فرق میکنه. فیلسوف در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت داره این مسئله امر تکوین و واقع را بررسی میکنه و شناسایی میکنه و معرفی میکنه. لذا شما اگر تو آثار دیدید که آیون حکما میگن ماهیت بالمجاز موجوده و بعد مثلا میگن به حیث تقییدی یا بالعرض موجوده، منظور از تحقق بالمجاز این نیستش که مثل جرل میزاب شکلگیری این مجاز وابسته به فضای ذهن و وابسته به فضای ادراکه. نه، بحث حقیقت و مجاز امری است که داره در تکوین و واقع روی میده و اتفاق میفته. برگردیم به همون فضاهایی رو که قبلا توضیح دادیم و بالمجاز رو تو همون دستگاه حیث تقییدی به لحاظ همون تحقق خارجی معنا بکنیم و تفسیر بکنیم. حالا که این بحث پیش اومد، اون بحث مجاز عرفانی پیش اومد، اجازه بدید که من یک پرانتزی باز بکنم و میخوام اهمیت بحث اصالت وجود و اعتبارت ماهیت که عرض کردم در کل پیکره مباحث الهیات من الاهم تا الهیات من الاخص و همسای ناست و شاید هم اول اشاره کردم تا فضاهایی که آیون عرفا مطرح میکنم. ببینید، اینی که من دارم مطرح میکنم در بحث عرفان، نه خودم این انگیزه رو دارم، نه دوست دارم که کسی از این بحثی که مطرح میکنم احساس بکنه که مثلا حق در این بحث با عرفاست. اصلا ربطی به این مسئله نداره. توجه کردید؟ یعنی اون چه که اونها تحت قالب وحدت شخصی وجود مطرح میکنن، ما باید عقلن و نقلن و اگر لیاقت داشتیم کشفن برای ما حل بشه. تا وقتی حل نشد صرف این گلای دی گفتم و گفته باشن. توجه کردید؟ یا ما خیلی دوستشون داریم خود داشته باشیم، مگه اینکه مقلد باشیم؟ اگر مجتهد هستیم در این معارف باید برای خودمون حل و فصل بشه. ولذا زود افراد به معنی اینکه یه چیزی شنیدن دو چیز بدی هم نیست و مثلا فلان بزرگوارم میگه ما ببین این حرفا اصلا پسندیده نیستش برای ماها، توجه کردید؟ من کار به اونا ندارم، ولیکن یک اشکالی که معمولا در نقد نگاه آیین و عرفا مطرح میشه. آیین و عرفا چی میگن؟ آیین و عرفا میگن آقا بر اساس مبانی رو که حالا اونا که به نحو کشفی میگن، بر اساس مبانی که شما تأمل بکنید، یک وجود سر تا سر هستی رو پر میکنه و اونم حق سبحانه و تعالی است. تا وقتی این حرف، حالا این باید اثبات بشه ها، مثلا فرض کنید خیلی از بزرگواران میگن استدلالی وجود نداره یا صدرا از اول یه تحلیل دیگه ای میکنه، اصلا کار به اونا نداریم ما. یه اشکالی که معمولا به این بحث میگیرن و یک اشکال شایعی است و شما هم در گفته ها، در شنیده ها، در افراد بزرگ کوچیک بالا پایین خیلی افراد میشنوید، اینه که میگن اگر شما این حرف رو بزنید این به معنای انکار واقعیت کسرات و خلقه. پس معلوم میشه این کسرات و خلق کلا هیچ و پوچن. توجه کردید؟ در چه وقتی این برداشت بیشتر از طرف این مستشکلین تایید میشه، میگن نگاه کنید همونی که ما برداشت کردیم درست بود، اون وقتی که میشنوند در کتابهای آیین و عرفا که میگن آقا عالم تحقق مجازی داره، توجه کردید؟ یا بعضی از اوقات اونها حالا به چه انگیزی است در جا خودش، من که حالا در جا خودش توضیح داره، اونها میگن آقا عالم مجازن در مجازه. حالا شما همه این بسته رو کنار هم بذارید، اونم که میگه یک وجود بی نهایت، اونم خداوند متعال، یا پس یعنی هیچی دیگه، یعنی کسرات یعنی هیچی. بارها شاید شما این اشکال شنیده باشید که آقا این انکار بدیهیه، همون بحث انفعال، ما انفعال داریم، کسرات برای ما واضح مسلمه، مگه ما میتونیم کسرات رو بگیم هیچو بوچه؟ این اشکال که خیلی هم رایجه، کار به بحثای دیگه ندارم، این اشکال ناوارد است به آیون عرفا. یعنی در کتابهای تحقیقی معلوم شده که این اشکال وارد نیست. یکی از بهترین بحثایی که این توان فلسفی و عقلی رو داد تا این بحث روشن بشه، بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است که صدر المتعلم مطرح کرده. یعنی صدر المتعلم تو این بحث توانسته با زبان تحلیلی فلسفی عقلی برهانی نشون بده اموری میتوانند واقعیت داشته باشند بیان که درصدی از واقع را به لحاظ متن وجودی فرا بگیرند. یعنی اگر کسی این حرف رو بزنه و بعد در کنارش مثلا فرض کنید اون حرف عرفانی رو بزنه و بعد در کنارش بگی که حال شما چطوره، خوب هستی، مثلا بر فرض مثال خب بیا با هم دیگه نار بخوریم، غذا بخوریم، یا بیایم بریم چیکار بکنیم، سلوک داشته باشیم، کار داشته باشیم، بعد بگی چه حرفایی اگه وحدت شخصیه مثلا وجود هستش دیگه این حرفا چه معنایی میتونه داشته باشه؟ توجه کردید؟ حالا اون زمانی که است امام انقلاب اینا رو شروع کرد، یه بنده خدایی که حالا هم در واقع مخالف با معقول و مباحث عرفانی اینا بود و هم مخالف با انقلاب و اینها بود، اون آقا میگفت که من تعجب میکنم چرا آقای خمینی این کار داره میکنه، ایشون که وحدت شخصی وجود داره میگه خب همه چی خدا هستش دیگه چرا داره مخالفت میکنه و مبارزه میکنه. این نه اونها، خیلی از کتاب ها اینا رو مینویسن، این توجه نداره که اون آقایون عرض کرده من تأکید میکنم حتی اینکه حضرت امام این عقیده رو داره، اینکه ما متمایل بشیم واقعا نابجا و ناحق است در کسی که میخواد طلبه محقق باشه. طلبه باید براش تحقیق بشه، فضا براش باید روشن بشه، توجه کرد؟ مگه این انسان بخواد مقلد باشه؟ و اگرم کسانی اشکالی کردن زود مثلا برفرض دادن آ چی میگه مثلا فرض امام اینو معتقده، نه حرفو نیست، توجه کردید؟ اون اصلا مد نظر نیست. ولی این اشکال شایعی که متاسفانه مطرح میشه، این به دلیل عدم عمق در فهمیدن اعتباریت ماهیته. و میبینید تو این بحثا فهم اعتباریت ماهیت بسیار دقیقه. من وقتی خیلی از متنا و نوشتار میبینم اصلا برای من واضحه، میگم این دیگه بعید میدونم که ولو حتی از عالم دنیا مفارقت پیدا کرده تو قیامت هم بره این مسئله براش حل بشه. توجه کردید؟ این که حضرت علامه طباطبایی میفرمان برخی از این نزاها برداشتنی نیست، این معنا رو در نظر، یعنی اختلافی رو روشنه، اصلا گهگاهی بحث اونچنان دقیق و عمیقه که انسان مطمئنه که خیلی از افراد هرگز به این محتوا نخواهند رسید. یه چیز واضحیه. حالا ببینید این اشکال واردی نیست. یعنی اگر استدلالهای بر حرف عرفا در جای خودش درست باشه، نمیشه بهشون گفت که حالا که شما این حرف زدید پس کسرات هیچ و پوچ. نه، کسرات هیچ و پوچ نیستش. کسرات در عین این که واقعیت دارن و واقعیت ورای، چقدر اونایی رو که عرفان رو دوست دارن اشتباه میفهمن. ببینید این فضا رو، مثلا فرد مثلا یه خورده کتابایی رو خونده، چند کتاب خونده و بعدش هم مثلا یه کتاب عرفانی خونده یا سر منبر حرفایی رو گوش داده اینها، بعد احساس میکنه یه چیز مهمی رو مثلا یاد گرفته و بعد میره مثلا شهرستان این بر اون ور، ما مثلا کلاس درس میذاره داره بحثای انجام میده، بعد میگیم چه خبره، میگه همه جا خدا هستش، اصلا ما کی هستیم، تو کی هستی، شما کی هستید، اصلا مثلا برابرت بهشت یعنی چی، جهنم یعنی چی، اصلا هیچی از عرفان نفهمیده بنده خدا. توجه کردید؟ چون عرفان اونها رو اون عرض کردم اون مبانی که باید اثبات بشه جدا، چون عرفان من رو قبول داره، شما رو قبول داره، ادیان رو قبول داره، انبیا رو قبول داره، جهنم رو قبول داره، بهشت رو قبول داره، اصلا بحث داد و ستد و درگیری و مشکلات و همه اینا رو قبول داره و شما ببینید چقدر بد فهمیده میشه و همه جا این تو دانشگاهی ها هست، تو خارجی ها هست، تو حوزوی ها هست، میگن آقا اگر شما بگید وحدت شخصی وجود یعنی کسرات هیچ و پوچ، اگر بخوایم این بحث معنا بشه باید این معنا برای ما حل بشه که ماهیت موجود هست ولی وجود نیست. توجه کنید، خلق و کسرات از نگاه اون فضای عرفانی موجود هست ولیکن وجود نیست. اگر این، من همیشه میگم الان تو بحث من به اینجا کشید، میگم اگر آیونی که تو فضای کلام هستن این بحثی که الان مطرح کردیم، همین الان مطرح کردیم، اگر این رو ملتفت می شدن بیشتر از فلسفه به عرفان استقبال نشون می دادن، چون عرفان قائله که جنس و طبیعت خلق متفاوت است با جنس و طبیعت حق. توجه کنید، چون اونا تو کلام خیلی دنبال این استش که این تباین شکل بگیره. توجه کرد، من بحثای دیگه رو سر جای خودش باید حل و فصل بشه. ببینید بعد اون وقت وقتی در کلمات اینها میبینیم که مثلا میگن کسرات بالمجاز موجوده، بالمجاز یک اصطلاح فنی و فوق فنیه که این بحث رو مطرح میکنن راجع به بالمجاز، مخصوصا اون وقتی که میگن چی؟ مجاز اندر مجازه، اون خیلی دقیقه. توجه کردید؟ اون خیلی دقیقه، چون اونها یه بحثی دارن، من اینا رو باز تقاضا میکنم، خواهش میکنم هیچ تمایل ایجاد نشه، توجه، اون باید روند طبیعی طی بشه و یا قبول میشه رد میشه، اون هیچ، توجه کردیم؟ ولی اون یه بحثی دارن، میگن ما وقتی که اون وجود رو اونجوری مطرح کردیم یک ظهور وجود داریم که به تعبیرات خودشون همون وجه الله و در بستر وجه الله تعینات خلقی شکل میگیره. یعنی اونایی که ما به عنوان ماهیت میشناسیم اینا ماهیت تو رده وجه معنا میکنن. توجه کردید؟ رده وجه معنا میکنن. بهشون بگیم خود اون وجه چجوری متحقق، میگن به حیثیت تقییدی وجود حق. بهشون بگیم اون تعین ها چجوری موجودن، میگن به حیثیت تقییدی وجه. یعنی میشه مجاز اندر مجاز میشه، اون یک اصطلاح فوق فنیه. ولی بله حق دارن کسانی که فرد تو این فضا نباشن بعد اینا رو استشهاد بکنن، میگن نگاه کنید اصلا خودشون میگن که عالم مجازه و بلکه برای تاکید در مسئله، برای اینکه دیگه کسی هیچ شک و تردید نکنه، میگن مجازن در مجازه. توجه کردید؟ اون یک اصطلاح فنیه، لذا اون که میگن مجاز ادق عرفانی که مولادی سبزواری میاره که در بحث وجود ماهیت برای این نکته است. توجه کردید؟ پس بنابراین اگر اصطلاح بالمجاز در ارتباط با فرمایشات صدر المتعالین و صدرائیان در خصوص تحقق ماهیت مطرح استش، منظور از بالمجاز رو کسی نباید قرینه بیاره که یعنی که اصلا هیچ واقعیت نداره و فقط تو فضای فاعل شناسا و ذهن مثلا شکل میگیره. توجه کردی؟ افسونه برای این که اونایی که ذهنی میگم، من نمیخوام واردش بشم، یه بحثی رو دوستان تعامل بکنن، فضای ذهنی یعنی چی؟ یعنی ماهیت تو ذهن واقعی، مگه ذهن چیه؟ توجه، مگه ذهن از یک منظر مگه واقع نیست؟ یعنی ماهیت میتواند در یک جای موتن داشته باشه که مثلا اونجا وجود نباشه، چه معنی میتونه داشته باشه؟ اصلا چه این، فرض کنید ما گفتیم که در خارج، در ذهن هستش. توجه کردید؟ این چه اتفاقی از یک بحث میفته؟ بله ما معتقدیم که اصلا مایت در عالم واقع و خارج هست و لذا بازتاب ذهنی میتونه پیدا بکنه. ولی اونهایی رو که مثلا میبرن تو ذهن، اگر مبنای اصالت وجودی نیستش که فقط وجود واقعیت داره، خود تو ذهن چجوری واقعیت داره؟ این چه صحنه ای از واقعی که اشکال نداره، اونجا ماهیت باشه اشکالی نداره. توجه کردید؟ ها اونجا هم باشه میگید وجود چیکار میخواد بکنید بالاخره؟ بالاخره شما میخواد بگید ماهیت واقعیت داره. پس اون برداشتی که شما دارید از اعتبارات ماهیت غلطه. برگردیم و اون مثلا بحثا رو بخوایم دوباره توضیح بدیم. خب این یک نکته ایست که باید بهش توجه بکنیم. یه نکته دیگری که باید بهش توجه کرد، یه نکته دیگری که باید بهش پرداخت، اینه که چرا در این بحث مفاهیم دیگر تر نمیشه، فقط بحث وجود و ماهیته. چرا بحث دیگه مطرح نمیشه؟ با توجه به این که اگر حیث ما حیث انفعال نسبت به واقع هست، ما در فضای انفعال نه تنها بحث وجود و ماهیت رو میگیریم، خیلی از مفاهیم دیگر رو هم میگیریم. مثل وحدت هم میفهمیم، کثرت میفهمیم، تقدم و تأخر میفهمیم، معیت مثلا میفهمیم، نمیدونم بالقوه و بالفعل میفهمیم و خیلی چیزای دیگه، شدت و ضعف میفهمیم. فقط بحث وجود و ماهیت نیستش که انبوهی از معانی دیگر دریافت میشه. خب راجع به اونا چیکار شما میخواید بکنید؟ بعدن جناب علامه طباطبایی در ذیل یکی از بحثا، چون اینایی که گفتیم همشون رو اصطلاحا میگن معقولهای ثانی فلسفی، بعدن راجع به نحوه تحققش عبارات خیلی خوبی داره، همونجا رسیدم من یه مقداری توضیح میدم معقول اول چیه، معقول ثانی چیه، منطقی چیه، فلسفی چیه، اونا رو اونجا بحث خواهم کرد. اما به اجمال اون چیزی که اینجا الان ما متناسب میبینیم، ببینید اگر این بحثا رو مطرح بکنید، باید این نکته رو عرض بکنیم که، و به بیان دیگر، به در واقع تعبیر دیگر، چرا در این بحث فقط نمایندگان اصالت و اعتباریت چی هستن؟ وجود و ماهیتن. کسی دیگه نبود که نماینده بشه؟ توجه کردید؟ خب اینجوری فقط وجود و ماهیت اینجا کاندیدا شدن که ببینن که مثلا بر فرض مثال کدوم یک از اینها جایگاه اصالت رو داره. اونا چی؟ بقیه مطرح نیستن؟ من یک جمله کوتاه بگم. ببینید در هر دو مکتب فلسفی که یکی ماهیت رو اصیل میدونه و وجود رو اعتباری میدونه و دیگری که وجود رو اصیل میدونه و ماهیت اعتباری میدونه، در هر دو مکتب مشترکاً اونها رو اعتباری میدونن. توجه کردید؟ بله. اگر شیخ اشراق اونها رو اعتباری میدونه، معناش چیه؟ ذهن ساخته محض. و لذا اصلا یک دیدگاه در معقول ثانی فلسفی دیدگاه شیخ اشراق، که شیخ اشراق میگه اینا همه تولید شده ذهنه، اصلا واقعیت خارجی نداره. توجه کردید؟ خب ببینید ایشون هم میگه اعتباریه، ولی اعتباری منظورش اینه. صدرا میگه اینا اعتباریه، صدرا و صدرایان هم میگن اینا اعتباریان. اما اگه صدرا و صدرایان میگن اینا اعتباریان، همون معنا از اعتباری که در ماهیت مد نظرشونه، مد نظره اعتباری نه یعنی اینکه فقط تو فضای ذهن هستن، نه، موجودن ولیکن وجود نیستن. پس به دلیل اینکه این معقول های ثانی در هر دو مکتب اعتبارین محل بحث و گفتگو، البته جواب عمیق تر، اما جواب عمیق تر هست، ولی این نکته رو نگاه کنید، به دلیل اینکه تو هر دو مکتب اعتباری هستن، محل تنازع و بحث نیست. بله ما میتونیم سوال بکنیم که چرا اون مکتب رفته به طرف اصالت ماهیت، این مکتب رفته به طرف اصالت وجود، که باید بحث عمیق تر مطرح بشه. از نظر صدرالمتعلهین وقتی شما بگید که مثلا وجود اصیل، ماهیت اعتباریه، پس بقیه چیه؟ ایشون میگه همه اعتباریان. منظور از اعتباری یعنی چی تو این بحث؟ یعنی موجودن واقعا، در اون متنی رو که این معقول ثانی اونجا حاضره، واقعا حاضره. ذهن من علیت نمیسازه، ذهن من وحدت نمیسازه، ذهن من کثرت نمیسازه. الان اینجا که مثلا کثرت هست، بعد همتون بید من اینجا تنها بشم، مثلا ما میگیم چی؟ وحدت کثرت، یعنی امریست که ذهن ساخته. حالا برید تو بحثای حقیقی تر، اگه یک امری بسیط باشه، یک امری مرکب از اجزا باشه در یک ترکیب حقیقی، آیا کثرت اینجا ذهن ساخته است؟ کثرت حقیقیه، واقع خودش رو بر من تحمیل میکنه در شکل دادن مفهوم وحدت و کثرت، چون که در علیت و معلولیت هم اینجوریه، چنانچه در تقدم و تأخر و نمیدونم بر فرض مثال معیت همین جوریه. بله ما تو بحث تقدم و تأخر یه ریزیکاری داریم در جا خودش باید چون برخی از اقسام تقدم و تأخر اصلا تو دنیای اعتبار شکل میگیره، اعتبار معنی قراردادها، اون اصلا بحث جداست. توجه تقدم و تأخر حقیقی، مثلا اینکه علت بر معلول تقدم داره، این ذهن من این رو میسازه یا واقع خودش رو تحمیل میکنه که نمیشود معلول جلوتر از چی باشه؟ علت باشه. مثلا معنا نداره، میگید واقعیت اینو بر نمیتابه. مگه موجودیت خارجی حتما به این هستش که من به نحو معقول اول یا با حواس او رو درک بکنم؟ چیزایی اصلا معقول ثانی هن، در دل اشیا درک میشن بیان که یک صورتی داشته باشن، ولی واقعیت دارن. واقعیت داشتن اشیا که فقط به صورت داشتن نیستش که. پس بنابراین از نظر صدر متعلین، اگه از صدر را مثلا این پرسش رو بپرسیم که شما ماهیت اعتبار ببینید، بقیه چی میگه؟ بقیه هم همه اعتباری هن. ولی اعتباری که کی میگه؟ صدر المتعلین مطرح میکنه. البته میان معقول های ثانی فلسفی با ماهیت تفاوت هایی هست. لذا اون شد ماهیت، اینا شد معقول ثانی، اون شد معقول اول، اینا شد چی؟ معقول ثانی. غیر از الماهیت ها، مثلا سنگ و حجر و اینها که میگیم ماهیات، اونها میگیم معقول ثانیه، تفاوتی هست. ولی از این منظر اشتراکه، این هر دو به حیث تقییدیه متن وجود موجودن. چون کلمه رو نگاه کنید، چون حالات و ویژگی های وجودند موجودند. توجه کردید؟ نه به حسب سنخ و طبیعت ذاتی خودون. این بحث در خیلی از جاها اثرگذار هستش، دوستان با توجه کنند. یه چیز دیگه اضافه کنم، بحث اسماء الهی. انشاءالله ما وقتی رسیدیم به الهیت الملخص، اونجا این بحث رو مطرح خواهیم کرد. چقدر این ظرفیت ایجاد میکنه برای فلسفه صدرا؟ من اونجا باید تفسیرش رو بگم. ادهی تبیین‌هایی که راجع به عینیت صفات با یکدیگر و ذات دارن، اگر خوب اون تبیین‌ها رو نگاه بکنید، به نیابت معتزله برمیگرده. یعنی واقعا خبری از اسماء و صفات اونجا نیست، چون اونجا امر بسیطه. اگه اونجا امر بسیطه، خبر از چیز دیگه نیست. صدرا توضیح میده منظور از بساطت، بساطت به لحاظ متن وجوده، نه به لحاظ همه احوالی که بالوجود موجودن. و اون این نحوه از ترکیب، حالا اسمشو میخوای ترکیب بذاری، هیچ ضرری وارد نمیکنه، چون اون به خاطر غنای اون وجوده، نه به خاطر ضعف اون وجود. وجود الان اینا تو بحث خودش باید بیاد. هر چی وجود غنی تر باشه، پربارتر از این اسماء و صفاته. ببینید صفات، چون اونجا صفات مثل ماهیت بالوجود مثلا موجوده، اتفاقا وابسته به وجوده از یک حیث، گرچه معلولش حساب نمیشه. مثلا معقول های ثانی فلسفی و اسماء و صفات راجع به ذات پروردگار اثر خدا نیستن، معلول خدا نیستن، حالات و ویژگی های حق سبحانه و تعالی هستن. توجه کردید؟ این حالات واقعیه. پس ما میتونیم همین جمله‌ای که راجع به ماهیت به کار بردیم، گفتیم ماهیت موجود است ولی وجود نیست، راجع به چی به کار بریم؟ اسماء و صفات حضرت حق به کار بگیم. اسماء و صفات حضرت حق موجود است ولیکن وجود نیست. بله، به وجود حق موجوده. یه بحثی اینجا هستش در تفاوت بین خداوند ماهیت نداره. اینایی که داریم مطرح میکنیم، اینا رو میگن به نوع اندماجیه، اندکاکیه، استعلا. اینو در جای خودش روشن بشه انشاءالله. پس بنابراین ما این بحث رو بهش توجه کردیم. غیر از وجود و ماهیت، بقیه چیزایی که وجود داره، اینا همشون مثل ماهیتن از نظر صدر متعلین. اینا اعتبارین. اعتبارین یعنی چنین موجود هستن ولی کن وجود نیستن. با همون دقتایی که در باب ماهیت مطرح کردیم. بله، بین ماهیت و اونها یه تفاوتایی هست. منتها اون تفاوت‌ها از منظر این بحث ما نیستش. توجه کردید؟ که اون در جای خودش باید پیگیری بشه. این نکته هم که ما در واقع بهش پرداخته باشیم، حالا این نکته هم توجه بکنید که چرا ذهن به طرف اصالت ماهیت میره و چرا صدر متعلین متوجه اصالت وجود شده. به حسب بحثایی که ما کردیم، اگه توجه بکنید، به حسب بحثایی که کردیم، ما دو تا زاویه دید داشتیم. یه زاویه دید تقابل با عدم، که در این زاویه دید همه اشیا چی بودن؟ مشترک بودن. یه زاویه دید دیگه داشتیم و اون چیه؟ و اون زاویه اشیا و کسرات. اینو خوب توجه بکنید. این دو تا زاویه دید خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. ما به لحاظ فضاهای عادی ترمون اغلب غرق در زاویه دید دوم هستیم، یعنی کسرات و اشیا برای ما خیلی جلوه دارن. خیلی بحثای دیگر رو متفرع بر این بحث میتونید استفاده کنید ها. توجه کردید؟ و اصلا یکی از بسترهای زاویه دید الهی و مادی گرایانه همینجاست. من نمیگم که البته کسی زاویه دید دوم داشته باشه نمیتونه الهی باشه، ولی از اندیشه الهی و تفکرات الهی یه مقدار دوره و همیشه تو صعوبت و سختیه و برداشتش از مثلا فرض کنید که مباحث الهیاتی هم یه برداشت ضعیفی اگر اتفاق بیفته. ببینید ما اغلب تو فضای تنوع و گونه ها هستیم، غفلت میکنیم از اون امر واحد اشتراکی و این دلیلش هم از یه جد روشنه. چرا؟ چون ما به لحاظهای ادراکی اون حقیقتی که مثلا بر فرض مثال زبان اشتراکی اشیا باشه، اصلا زبان اشتراکی یک نواختی میاره و غفلت پدید میاره. توجه کنید این نکته رو، و غفلت شکل میده. چی ما رو بیشتر تحریک میکنه قوای ادراکی ما را؟ تنوع، تکثر، گونه گونه بودن. میبینید که فضا مثلا هرچی رنگ ها بیشتر ما بهتر اونجا مثلا به لحاظ فضای ادراکی قرار داریم. حاد شدن زاویه دید دوم اصالت ماهیت به بار میاره. توجه کنید این نکته رو. اصلا شما وقتی از یک منظر نگاه میکنید میبینید که ببینید اون فضا رو، تأملی که راجع به ارتباط بین وجود و ماهیت، اون دقت‌هایی که راجع به ماهیت گفتم، حالت شکلی ندید، مکانی ندید که بگید من پاره کردم به اون وسطش میرسم، اینجوری ندید. از یه جهت همش آهنه، همش سنگه، همش چوبه، اینا همه کسرات خیلی زمخت، همه پراکنده، از هم دور ریخته. ما اونی رو که به لحاظ سطح کارمون داریم با اینه، و لذا اصالت ماهیت جدیه. در فضاهای کلامی وقتی شیخ اشراف اصالت ماهوی شد، تمام متکلمین ازش استقبال کردن. چون این راحته، این فهم ابتدایی اینه. صدرا برای اینکه اصالت وجود رو تثبیت بکنه باید بگه افزون بر اینکه شما این نگاه رو دارید یه زاویه دید دیگر هم دارید. این بحث تو جای دیگه هم استفاده میشه، ما انشالله عرض خواهیم تو بحث تشریح و اینها انشالله اونجا مطرح خواهم کرد. از اون زاویه دید دیگر صدرا نقب زده، این در واقع از مفهوم وجود، اصلا برای صدرا و ذهن صدرا این سوال وجود پیدا کرد، آقا چرا مفهوم وجود با یک معنا بر همه صادقه؟ چی در اینا میگذره؟ اون همون کاری رو که با مشا کرد، میگه انتزاع حقیقت مفهوم واحد از حقایق متباین به مایه متباین محاله. توجه کرد چی در این کسرات میگذره که همشون یک حرف میزنن؟ از اینجا نقب زده، و لذا زاویه دید اول براش در واقع شدت پیدا کرد. با توجه به زاویه دید اول، اگر حالا باز یه بحثایی است که در جای خودش باید توجه کرد، اگر زاویه دید اول به گونه ای حاد بشه که زاویه دید دوم فراموش بشه، اونجا هم انسان در واقع به کجراه میره. حالا میشه بحثای خیلی مهم میره اینجا مطرح کرد، توجه کردید؟ اونا در واقع بازم به کجراه میره. لذا این آقایون میگن که باید ذوالعینین باشید، یعنی هم زاویه دید اول رو ببینید، هم زاویه دید چی؟ دوم رو شما ملاحظه بکنید. یعنی وقتی کسرات توجه میکنید به وحدت حاضر در همه کسرات هم توجه کنید، یعنی به اون امر مشترکی که در تمام کسرات حاضره به اونم توجه بکنید، به اشتراک معنوی و حقیقت وجود هم توجه بکنید، به اونم بازم توجه کنید. وقتی هر دو رو با هم ببینه، شما می‌بینید صدرا از این منظر بحث تو نقطه اعتدالی نشسته. اگه ازش بپرسی که این کسرات چی؟ میگه من توضیح دارم براش، هیچ مشکلی من ندارم. بهش میگید اون وحدت چی؟ میگه من باز توضیح دارم براش. میگیم اصل حقیقت این شعر چی تشکیل میده؟ میگه اون زبانی که اشتراکیه. میگیم این تنوع آیا حقیقت نداره، ذهنیه؟ میگه نه، واقعیت داره، ولیکن واقعیتش به شکل مجازیت و اعتباریت هستش. این نکته هم خوبی که ما بهش توجه بکنیم. من بنا داشتم که در واقع یه مقدار متن رو در، چون بعد از اینکه این بحث مطرح شد، صدر متعلمین سه تا اشکال و جواب مطرح میکنه. بعد از این سه تا اشکال و جواب، دو تا دیدگاه دیگری که در این بحث از اینکه اصالت ماهیت، اینکه اصالت ما به قرائت دوانی، اونها رو هم مطرح خواهد کرد تا برسیم انشاءالله جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله.
که چرا مفاهیم دیگه اینجا حاضر نمیشه؟ مثلا راجبه یکیش مثل وحدت،
بله
بکنم جواب، باید اول جواب نقشلمش مشخص کنم. مثلا چیزی مثل وحدت، مثلا خودش داره به ما میگه من چیم؟ من میگم یک بار چون مثلا وجود دیگه درست شده. مثلا خود وحدت وقتی به قولشون درش تحلیل میکنیم، مثلا از ذاتش خودش میگه من بعد از مرحله رسالات اینو دارم میام که حالا یه ویژگی
بعد که شما این بحث رو دارید این فضا پیش میاد. شدشون اینا ذهنیه. کجاست وحدت خودشون بده؟
نه من تو فهمم بگه دارم خودم که تو مرحله قبلش اصلا من بدون ترجمه واسه فلسفه میخوام ببینیم که متن واقع رو چی تشکیل میده، اصلا حالا چه ذهنی نگاه میکنیم. میخوام بگم به وحدت شما هر جور نگاه کنین، وحدت یه صفته، یه صفت. میگه من یک پارچه هستم یا نیستم. خود تحلیل متن وحدت درش میگه که من نمیتونم نماینده خب و فلم همین. میگه این متن وجود، این چیزی که هست، حالا هر جور هست، اصالتش با هر چی هست، من ویژگی این موجوده.
ما میخوام بگم ماهیت هم همین جوریه، اونا میخوام بگم وجود این جوریه، وجود ویژگی اون شیه، ما میخوام بگم ماهیت ویژگی شیه.
نه من سوال میگم که چرا وحدت نمیتونه کاندیدا بشه؟ این حرف
نه، در بقیه هم قابل جریان، در وجود ماهیت هم قابل جریان دیگه. مثلا بعضی گفتن چی، اونا گفتن وجود ویژگی شیه، اون متن
اصلا چیزی گفتن نمیتونه جواب
نه بشه. با خاطر اینکه مشترک در همه است، توجه کردید؟ این همشون میتونن حالت ویژگی دن رو توش لحاظ بکنه آدم.
میخوام بگم تفاوتی از این جهت فهم دارم، وجود اصلا خودش عنوانش بودنه، خب حالا صفت یا هر چی. من میخوام بگم وحدت حتی اگر بگیم از جهت صفت بودن دوتاشون مشترکن، ولی خود وحدت صفتی که خودش میگه من با بودن متفاوتم، من بعد از مرحله
نه چیز وارد میشم. نکته که عرض کردم ملاحظه بکنید نمیشه که نمیشه، چون ما از همینجا تو دام افتادم، بس از بس ویژگی اینها تو دام. ماهیت خصوصیتش این استش که در واقع صفحه ادراکی ما رو پر میکنه، یعنی کنن نشون میده که من همه چیز هستم.
غیر از فضای ادراکی من،
فضای ادراکی باعث شده
غیر از این، یعنی هیچ خصوصیت نفس و امری دیگه ای وجود نداره برای ماهیت؟
کجا واسه وحدت بین وجود و ماهیت به خاطر اینکه دو تاشون واقعیت دارن، یعنی عامل اشتباه یه وحدت بین وجود و ماهیت در تو خارج وجود داره. برای وحدت نیاز به عامل اشتراک داریم، عامل اشتراکشون همون واقعی بوده. یه عامل اشتراک نذارم، یه عامل افتراق نذارم که تو وحدت درست نیست. خب واقعی بودنشون باعث
اون یه عام
اگه تصویر سازش بکنیم مثل یک مخزنی میشه که سر تا سر پر از آبه، یه مخزنی که سر تا سر پر از آبه یه دسته، این نه تشکیک دیگه توش معنا پیدا نه حتی ماهیا،
نه تشکیک که نرفتیم
حتی ماهیا، یعنی ما میگیم ماهیت گونه گونه شدن ها در دل یک حقیقت
نه دادم. مثلا مثالی خود تغییر پیدا خواهد کرد، شما به جریان های موجود تو اقیانوس نگاه کردی، مثلا شما آب نگاه کنید حد معنا پیدا میکنه، نگاه کنید مثلا تو اون حد معنا پیدا میکنه. مثلا تو همون آب، مخزن آب نگاه کنید، اگر مثلا تو استخرا هست از یه طرف فشار میاد، توجه کردید یه جریان آب، یه جریان آب رو بر
اینا
چیزی
خارجی داره که باعث ایجاد این جریان
ها میشه. باید یک حقیقت خودش حیات باشه بتونه این کارها رو بکنه.
نه نه، باید یه حقیقت تکوین کرکن، واقع کرکن داشته باشیم تا این اثر رو تو اون وجوده بذاره.
و یعنی همون آب دیگه، همون وجود دیگه، همون وجود خودش این کار رو میکنه با خودش دیگه.
نه خودش نیست آخه، یعنی اگه خودش باشه به تنهایی، یعنی اگه خود آب باشه اونجا به تنهایی، هیچ جریان شکل نمیگیره. شما باید هوا داشته باشید.
مثال رو قرار ما نکنه، فرض کنید اراده داره، اختیار داره، این ظرفیت رو داره، توجه کردی؟ اونا هم اضافه کنه دیگه. اراده و اختیار داشته باشه نمیتونه در خود هوشمند بزنه، نمیتونه جریان های در خود را بده. چون اصلا
اگه جریان اگه بخواد رابطه داشته باشه با چیز غیر خودش باید این کارو بکنه. خودش این کارو میکنه، اما یعنی با خودش.
حالا بزنیم تو تشخیص
خودش با خودش معنی چی؟ با سفیدی حد زد دیگه.
چه بعد بزنیم نماز صبح کنیم دیگه.
اصلا چون با توجه به این نگاه نمیشه یه شیئیتی واقع کن، حالا اونم بشه نه
واقعیه، ولی واقع کن
استاد اعتباریت، استاد اعتباریت و بقیه مفاهیمی که درک می‌کنیم ما معنیش رو فرمودید که چجوریه، بعد از اونورم که ظهور و بروز ماهیت خیلی زیاد و موجب میشه ما سرش بحث کنیم اینا فرمودید، ولی با همه این حرفا این دلیل نمیشه که ما از بقیه مفاهیم بحث نکنیم، این سر بقیه رو نمیشه.
چرا گفتم دیگه، گفتم چون اون بحث اصالت راجع کردی، حالا من عرض کردم دیگه اعتباریت اون گفتن جست و گریخته در جای مختلف گفتن، ولی تو این مسئله تر نکردن. میخواید تر کنید بیایید همین میزنیم هم بر بسیم
خب اینقدر تعداد این مفاهیم که ما عقص میکنیم زیاده و شاید قابل احسان نباشه.
خب هرچی غیر از این باشه وجود اسیده،
این وسط آدم شک میکنه، یعنی شک کنه
وجود رو استفزال کردیم، وجود اسیده نمیتونه غیر از این نظیر باشه، هرچی غیر از این باشه همش اعتباریه. نمیتونید غیر از این باشه، ولی اصالت ما میشه با اون بحث دیگه درگیر بشه، دو چیز دارید که دارید نفیه سفسته میکنه با اون بحث درگیر بشه.
بحث تعلیم ما مگه نمیده انقلاب ساختمان